سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه سوم فوریه 2024 و 14 بهمن 1402. برنامه امروز تقریبا همش مربوط به آنچه هست که در خاک فلسطین اشغالی به ویژه در غزه میگذره. در واقع من اخبار رو دنبال میکنم، بازم از شنبه گذشته. شنبه خدمت عزیزان بودم و از یک شنبه ببینیم از زمین این خبران نظر خودم رو هم قلمی کردم در واقع برای عزیزان. بعدش عرشبت که من یه اشاره ای کردم که به طور کلی تلویزیون آرتی یا سایت آرتی روسیا توده و به طور کلی برخورد فدراسیون روسیه نسبت به این مسئله دویش غزه یه اشاراتی کردم که باید تفصیح بشه و در نتیجه نظرم رو به طور مشروع در واقع نسبتاً مشروع راجع به این قضیه نوشتم که برای عزیزان میخونم، چون مهمه برای اینکه روسیه به هر حال الان روابطش رو با ایران کلی گسترش داده، همسایه شمالی مونه و علا خواهم گفت که علا رغم انتقاداتی که فرضاً خود من دارم، ولی فدراسیون روسیه به عنوان یک ستون محکم در برابر دشمنان بشریت فعلا ایستاده. بنابراین اون یک مسئله است که ما میدونیم فعلا در سطح جهانی وظیفه فدراسیون روسیه چیه و چه نقش پر اهمیتی به اتفاق چین در برابر دشمنان بشریت و در برابر جهان تک قطبی یعنی بردگی ایستادن. در حال بعدش ایشان میتونن، من شنبه گذشته که خدمت ایشان بودم 27 ژانویه، روز قبلش دادگاه نظرش رو راجع به سندی که افریقای جنوبی، دولت افریقای جنوبی عرضه کرده بود به دادگاه بین المللی دادگستری، نتایجش رو و چیزهایی رو که به اصطلاح بهش رسیده بودن اعلام کرد و من روز شنبه گذشته توضیح دادم در واقع خطوط کلی آنچه را. ما تا پروفسور جان مرسهایمر اونم نظرش رو قلمی کرده و خوشبختانه اینا رو برای من میفرسته. در نتیجه من ترجمه کردم نظر مرسهایمر رو برای عزیزان میخونم. هر شبت که ما بعدش هم اگر فرصت بود میخوام مقاله ای رو از کریس هجز برای عزیزان میخونم زیر عنوان 4 اسب سوار روز قیامت، Horseman of Apocalypse، که توضیح میده جو بایدن کیه، انتونی بلینکن کیه، جک سالیوان کیه و آقای برت مگورک. این 4 اسب سوار که بشریت رو به طرف قیامت و یا روز عرشبت روز محشر میبرن اینا کیم و سابقه شون چیه؟ اگه فرصت بود که اینو برای عزیزان بخونم. بنابراین میرم روی اخبار. یک شنبه 28 ژانویه، پس از دیدن دستگاه های ارتباط جمعی اصلی امریکا MSN که برای عزیزان گفتم، آنچه آشکار است این است که پس از حکم دادگاه بین المللی دادگستری، دولت‌های امریکا و اسرائیل جای آن که کوچکترین وقعی به نتایج این دادگاه نهند، خشمشان برافروخته شده و دست به چند کار زدند. سیشان ببینن، حالا توضیح میدم که در خاک غزه چی داره میگذره. چه کار کردن؟ یک، به بهانه این که چند نفر از کارکنان سازمان ملل در غزه در حمله 7 اکتبر نقش داشتند، اینا حالا ما مفصل باز میکنم. ما میدونیم آژانس کمک رسانی سازمان ملل اونروا 12 نفر از این کارکنان و ما میدونیم اخراج کرد. آقای لازرینی، امریکا و اروپا بدون اون که خودشون تحقیقی بکنند بلا فاصله کمک های خود را به بخش کمک رسانی سازمان ملل قطع کردن. ما میدونیم این اولین کاری بود که در واقع روز بعد از حکم دادگاه، و سازمان ملل نیز اعلام کرده که اگر کمک این کشورها قطع بشه، حالا خواهم گفت که کدوم کشورها، قادر به هیچ گونه کمک به مردم غزه نخواهد بود. در مرگ تدریجی 2.3 میلیون، این به معنای قطع هر گونه آب، غذا، سوخت، الکتریسیته و غیره، و در واقع بردن صدها هزار و یا بیشتر به سوی مرگ تدریجی و حتمیه. دستگاه های ارتباط جمعی امریکا ارتباط یک صدا سطر اخبارشان روزی یک شنبه همین بود و بعدش هم ادامه دادن و کشتار غزه را کاملا فراموش کردن و هم حکم دادگاه بین المللی رو دستگاه ارتباط جمعی فراموش کردم. دستان عرض کردم که من صبح از طریق MSN تقریبا همه دستگاه های ارتباطی جمعی رو خطوط کلیشون رو نگاه میکنم، یعنی جو عمومی دستگاه های ارتباط جمعی امریکا. پس این یک کار بود که کردم بعد از این حکم. دو، اسرائیل تعداد زیادی از مردم اسرائیل رو به گذرگاه رفح میدونیم و دیگر گذرگاه ها، یه گذرگاه دیگه شلام سمتین به قول معروف که اتدا کامیون ها باید دارن اون که به اون رفح به خاک سینا باز میشه، اون یکی به خاک اسرائیل. اول کامیون ها باید دارن اونجا، بعد میذارن بیان به رفح. تعدادی از مردم اسرائیل تا از ورود کامیون ها به داخل غزه جلوگیری بکنن مطلقا. اینا تظاهر میکنن که مطلقا اینا مردم اسرائیل هم، بخشی از مردم اسرائیل هم، مطلقا چیزی نباید وارد غزه بشه. یعنی 2.3 میلیون زن و بچه و بزرگ و پیر مرد و پیر زن باید ببینن. از ایشان مناظرش رو باید ببینن که چطور رقص و پایکوبی میکنن که جلوی این کامیونا رو گرفتن. این یعنی قطع کامل ورود هر چیز به داخل غزه خواهد بود. پس این دو، بعد از حکم دادگاه. سه، بمباران و کشتار در خان یونس و جنوب غزه از دیروز، یعنی بعد از حکم دادگاه، شدت هرچه بیشتری به خود گرفته. درست عکس آن چیزی که حکم دادگاه در حقیقت، که در واقع می گفت که باید از نسل کشی جلوگیری بشه، از جنوساید. و لحن دستگاه های ارتباط جمعی امریکا علیه حماس و مردم غزه شدت گرفته. 4 تبلیغات علیه حوتی ها بازم شدت گرفته. حالا باید من توضیح میدم نظر خودم رو. همه این فشارها همزمان با ورود ویلیام برنز، ما میدونیم رئیس سی‌آی‌ای، به منطقه و مذاکره درباره رهایی گروگان‌ها، نه قطع یا آتش‌بس، رهایی گروگان‌ها. هدف این مذاکرات این است که ابتدا ببینیم چه پیشنهادی در پاریس شد، که 2 ماه آتش بس دادن و تقریبا همه گروگان ها آزاد بشن. این اولین پیشنهادشون بوده، که البته وقتی که گروگان ها آزاد شدن، آنگاه راه برای پیاده شدن برنامه نتانیاهو، یعنی نابودی کامل غزه و در واقع راندن مردم به طرف صحرای سینا خواهد بود. که ما میدونیم، من البته گفتم اون موقع، گفتم که آیا حماس چنین معامله را خواهد پذیرفت که نپذیرفت. اکنون پیشنهاد جدیدی میدونیم، حالا راجبش صحبت کردم، پیشنهاد جدیدی که بعدش نماینده های حماس هم رفتن به قاهره راجبش صحبت بکنن، راجبش توضیح خواهم داد که چیه و آیا به توافق خواهم رسید یا نه، که در واقع 1.5-6 هفته آتش بس و بخشی از گروگان ها آزاد بشن. عرض که سازمان کمک رسانی سازمان ملل، حالا یه مقدار عزیزان اگه میخوان بدونن که این سازمان کمک رسانی یا امداد سازمان ملل به مردم غزه ببیشه، یعنی در واقع به پناهندگان فلسطین، مقاله مفصلی جاناتون کوک که خبرنگار برجسته انگلیسی که سالهای سال 19 سال توی اسرائیل زندگی میکرد، الان برگشته به انگلیس، مقاله مفصلی داره راجع به اون روا، یعنی در واقع سازمان یا اداره آژانس در واقع کمک رسانی به پناهندگان فلسطینی و تفاوتش با سازمان دیگه‌ای که در واقع هست در سطح بین‌المللی برای همه پناهندگان، نه فقط برای فلسطینی ها. و توضیح میده که چرا این، در واقع توضیح میده که خود اسرائیل باعث شده که این عنوا به وجود بیاد، این سازمان کمک رسانی، وگرنه پناهندگان فلسطینی هم میخواستن بخشی از پناهندگان کل جهان بشن، ولی اسرائیلی ها نپذیرفتن و این کمک رسانی به پناهندگان فلسطین رو به وجود آوردن خودشون، که از سال 1949 کمک رساندن به اون 750 تا 800 هزار فلسطینی که به دست همین گروه های تروریستی مثل هاگانا از خانه و زندگیشون در حقیقت بیرون رانده شدن و اکثرشون اومدن به خاک غزه، که اون موقع زیر در واقع به اصطلاح در تصرف مصر بود، در اون زمان رانده شدن به اونجا. از سال 1949 برای کمک به آوارگان فلسطین تشکیل شده و برای ساختن مدارس، بیمارستان ها، پارک ها، وسایل آبرسانی، غذا به مردم. و الان سال هاست که در واقع شما اگه روزنامه نیویورک تایمز رو بخونید که اینا چطور، حتی رو نیویورک تایمز یکی باید این اصلا منحل بشه، یعنی هیچ گونه کمکی به مردم غزه نرسه و یا پناهندگان دیگه، تا حدود 7 تا 7.5 میلیون پناهندگانی که در جاهای دیگه غیر از غزه. ما میدونیم که 13 هزار از مردم غزه در استخدام این اصلا آژانس کمک رسانی هستم، برای این سازمان کار میکنم. اتهامی که به 12 نفر از آنها نسبت داده شده، حالا مفصلتر راجبش صحبت میکنم، اتفاقا مقاله مفصلی در واشنگتن پست راجب این قضیه اومد که این چطور صورت گرفته و چه توطئه‌ای برای ضربه زدن به مردم غزه، درست در زمانی که این مذاکرات هم در پاریس و هم در قاهره برای تبادل در واقع زندانی ها. وقت من اشاره کردم مقاله جاناتون کوت در کنسرشن نیوز هنوز هستش. نیویورک تایمز، ما میدونیم که حمله پهپادی و یا موشکی به یکی از پایگاه های امریکایی در اردن، در مرز سوریه، ما میدونیم برج 22 که موجب مرگ 3 سرباز و 34 زخمی شد و کاخ سفید، طرفداران ایران را حالا مفصل‌تر راجبش صحبت میکنم. اینم جزء بسیار اخباری بود که روز یک شنبه، برای اینکه این یک شنبه شب در حقیقت صورت گرفت و یک شنبه اخبارش اومد. جو بایدن و لوید آستین قول دادن که تلافی خواهند کرد، که ما میدونیم دیشب تلافی کردن و قراره که بمبارون هاشون دیشب در واقع خودشون میگن که به 85 منطقه یا نقطه حمله کردن و این ادامه پیدا خواهد کرد. کدوم کشورها کمکشون رو به غزه و کمکشون رو به این آژانس کمک رسانه قطع کردن؟ امریکا، کانادا، آلمان، ژاپن، هلند، انگلیس، استرالیا، فنلاند. بسیار مهمه که این کشورها شناخته بشن که کیا خواهان در واقع نابودی مردم غزه و در واقع اصلا نسل کشی هستن دولت های این کشورها. پس این یک شنبه، دو شنبه. اخبار امروز متمرکز روی مسائل زیره: یک، قطع کمک مالی امریکا و یارانش به سازمان کمک رسانی سازمان ملل که صحبت کردیم و در نتیجه قطع ورود هر گونه کمک به مردم غزه. دو، کشته شدن 3 سرباز امریکایی در یکی از پایگاه‌های دورافتاده امریکا در اردن، ما می‌دونیم در اثر پرتاب یا پهپاد یا موشک از سوی نیروهای طرفدار ایران که گفته میشه که از عراق بوده، قطعه. و این که امریکا چگونه باید تلافی بکنه، این اینا در صدر اخبار هست. 3، حملات حوتی ها به کشتی های امریکایی و انگلیسی در دریای سرخ و عمان و حملات متقابل امریکا و انگلیس همینطور در واقع تا الان 9 بار یا 10 باره که امریکا در واقع حمله هوایی به مواضعی در یمن میکنه، از جمله تأسیسات نفتی الحدیده، شهر الحدیده. 4، حملات اسرائیل به جنوب لبنان و حملات لبنان به مواضع اسرائیل که کم کم و کم کم حالا توضیح خواهم باد که اسرائیل کوشش داره و هدفش اینه که در واقع جنگ رو گسترش بده. و طرفداران اسرائیل و آقای نتانیاهو نه تنها به لبنان بلکه به عراق و بالاخره به ایران تمام کوشششون اینه. منتها حالا خواهم گفت که چه موانعی بر سر راهشونه. نظر خودم رو راجع به این چند مورد بعد. در مورد اول، یعنی قطع کمک به مردم غزه، اکنون معلوم شده که خبر شرکت 12 نفر از کارکنان سازمان ملل در حمله 7 اکتبر به اسرائیل زیر شکنجه از آنهایی گرفته شده. شما میدونیم اسرائیل نه تنها صدها بلکه شاید هزار یا بیشتر. موقعی که مردم غزه رو اینا بهشون گفتن که از شمال باید بیاید به طرف جنوب، در سر راه در کناره مدیترانه که می اومدن صدها نفر رو اونجا دستگیر کردن، از خانوادهشون جدا کردن. حالا بگذاریم که چند نفر رو کشتن، چندین نفر رو کشتن، ولی صدها نفر رو اینا دستگیر کردن. بعد عزیزان اکساشون رو دیدن که چطور در سرمای زمستان اینا رو لخت کردن، چشمبند بهشون زدن، نشوندنشون با شکل تحقیر آمیزی فقط با این شرط، و بعد اینا رو بردن. کجا بردن؟ بردن به شکنجگاه های اسرائیل. الان بعضی از اینا رو دارن بر می گردونن. باید عزیزان ببینن اینایی که بر می گردن در چه شرایطی بر می گردن. اخیراً در حدود 30 از اینا رو جسداشون رو توی پلاستیک های سیاه رنگ آوردن و انداختن توی خاک غزه که نشون داده می شد این اجساد رو با چه شکل توهین آمیزی زیر شکنجه کشته بودن. کشستن تو این چیزای پلاستیکی ده نمیخوان که در قبرستان ها در خود اسرائیل اینا خاک بشن، باید بندازنشون توی خاک غزه که داشتن جمعشون میکردن. بقیهشون که جان سالم به در بردن ازشون باید به مچ دست اینا که دستبند از پشت به اینا زدن، تمام زخمیه و عملا نیمه جانه. حالا این مقدمات رو گفتم که اینا چه کردن. از اینا اقرار گرفتن که آره 12 نفر یا چند نفر از کارکنان این آژانس امدادرسانی به مردم اینا در جریان 7 اکتبر شرکت کردن. حالا جریان مفصلش رو من از زبان واشنگتن پست برای عزیزان عرض میکنم که خود سازمان ملل با آقای لازارینی چه آدم خود فروخته ایه. در مورد اول معلوم شده که خبر شرکت 12 نفر از کارکنان سازمان ملل در حمله 7 اکتبر به اسرائیل زیر شکنجه از آنها گرفته شده که 100 نفر از آنها دستگیر به توسط دستگاه های اطلاعاتی شینبت یعنی ساواک اسرائیل زیر شکنجه گرفته شدن و هدف از این کار کاملا آشکاره. 1. درست بعد از حکم دادگاه این اتفاقات 1. خونسا کردن اخبار مردم با حکم دادگاه بین المللی دادگستری در روز جمعه قبل. 2. قطع رسیدن هر گونه مواد، غذا، آب، دوا، سوخت به داخل غزه و کشندن صدها هزار از مردم غزه به سوی مرگ همراه با تشدید بمبارانها، تخریب بیمارستانهای باقی مانده تا شاید هر چی زودتر. قبل از این که ما میدونیم 2 یا 3 هفته دیگه دوباره دادگاه بین المللی تشکیل میشه و باید اسرائیل گزارش بده که آیا اون احکامی که خطاب بهش در واقع دادگاه داده بهشون عمل کرده یا نه. و قبل از گزارش دولت اسرائیل به دیوان دادگستری در ماه آینده و قرار دادن این دادگاه در برابر عمل انجام شده که شاید در واقع مردم غزه رو قبل از اینکه دوباره دادگاه تشکیل بشه بفرستن به صحرای سینا. حالا عزیزان همین امروز چه اتفاقاتی داره میفته. دنباله نظر خودم رو برای عزیزان میخونم که الان در واقع روز دوشنبه، من هنوز اخبار دوشنبه، بیش از 1 میلیون از مردم غزه اکنون زیر چادرهای پلاستیکی زندگی میکنن، در حالی که بارانهای شدید زمینها رو پر از آب باران کرده و ایشان اکثر رو ببینن و در نتیجه آب به زیر چادرها رفته و در این حال چند خانواده در یک چادر در سرمای شدید زمستان زندگی میکنن و از غذا و سوخت و ابتدایی ترین وسائل زندگی محرومن. یک ساعت بعد بیستن توی صف تا برن توالت و هر لحظه امکان حمله هوایی که اسرائیل اعلام کرده، دیروز اعلام کرد که میخواد منطقه رفح، یعنی همین چادر نشینا، حمله بکنه. در این حال که بمباران ها در شمال وسط غزه و جنوب غزه، یعنی خان یونس، با شدت هرچه تمامتر ادامه داره. فراموش نکنیم که اسرائیل به کمک امریکا دارد دست به اعمالی میزند که درست عکس آنچه است که دادگاه بین‌المللی دادگستری به عنوان بالاترین مرجع قضایی جهان از اونا خواسته. نکته در اینجاست که با وجوده این شرایط غیر قابل تصور، اصلا مناظر رو که آدم میبینه چطور میتونه بخوابه؟ حالا صحبت خواهم کرد که افکار عمومی جهان، بخش عظیمی از مردم امریکا، اروپا، فقط این دولت‌های ضد بشر، نه تنها اروپا و امریکا، دولت‌های ضد انسان بسیاری از کشورهای عربی، حالا برای عزیزان خواهم خوند که اینا نه تنها روابطشون رو با اسرائیل قطع نکردن، کاملا کمک‌هاشون رو به اسرائیل بالا بردن، نه تنها ترکیه بلکه امارات، بحرین، اردن، مصر. امارهاش رو برای عزیزان میخونم. ایناست نکته در اینجاست که با وجود این شرایط غیر قابل تصور در غزه، مردم آنجا آشکارا دیده میشود که دارن مقاومت میکنن. من به چهره هاشون نگاه میکنم و اسرائیل به هیچ یک از اهداف نظامی خود نرسیده، در حالی که از نظر سیاسی هر روز بیشتر منزوی میشود. حالا اخبارش رو برای عزیزان میخونم. موقعی که من میگم هر روز بیشتر منزوی میشد، یعنی چه؟ برای اینکه همینجوری نیست، در اون منزوی میشه و چهرش به طور عریان در برابر دیدگان مردم جهان به نمایش گذاشته نمیشود. پس این در مورد اول. در مورد دوم که کشته شدن ست سربازه، در مورد دوم که سر و صدای فراوانی در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا برپا کرده، دست بر سر آن است که عکس العمل و تلافی امریکا چه خواهد بود. یک بخش از دستگاه های ارتباط جمعی به رهبری تلویزیون فاکس متعلق به آقای روپرت مردوک خواهان حمله مستقیم امریکا به ایران هستند. عزیزان اگه به فاکس نگاه بکنم، هر روز صبح من به فاکس نگاه میکنم، البته نه مدت زیادی، ولی همینجوری آدم میتونه سرفصلهای صحبتاشونو ببینه. اکنون مدت هاست که دستگاه های ارتباط جمعی، چه حماس، چه حوتی ها و چه حزب الله و چه نیروهای شیعه
در عراق به عنوان نیروهای نیابتی ایران از آنها نام برده می شود. دائم میگن اینا ایرانیان پراکسی یا پشتشون ایرانه یا ایران بهشون کمک میکنه. دائم تو دسته های حتی نیاتات مرتب اسم ایران مطرحه که افکار عمومی مردم امریکا رو اروپا رو علیه ایران بسیج بکنن که اگر روزی بخوان به ایران حمله بکنن. از آنها و نام ایران به طور مکرر هر روزه در دستگاه های ارتباط زمینی امریکا مطرح میشه تا شاید افکار عمومی مردم امریکا و کشورهای طرفدارش البته برای حمله نظامی به ایران آماده بکنیم. اما هیئت حاکمه امریکا آگاه است که حمله به ایران به چه معناست و چرا در صورت حمله به ایران دچار شکستی بدتر از افغانستان و عراق خواهد بود. اینو میدونه. من بارها به عزیزان گفتم هم دلایل نظامی داره، هم دلایل اقتصادی داره، هم دلایل سیاسی داره که قبلا من اینا رو برای عزیزان توضیح دادم که چرا امریکا هیئت حاکم است به ویژه پنتاگون. برای اینکه دوبار توی زیرزمین های پنتاگون امتحان شده. ما میدونیم توی پنتاگون زیرزمین هایی هست که تمام اینا رو برنامه ریزی میکنن، امتحان میکنن که اگر حمله به ایران بکنن یعنی چه و چه پیامدهایی خواهد داشت. نظرم این است که مجموعه این عوامل امریکا و کشورهای غرب را در تنگنای قرار داده که بیرون آمدن از آن کار ساده‌ای نخواهد بود. به همین مناسبت در همین روز بجبه بدم من دوشنبه یا سه‌شنبه فکر میکنم آره این دوشنبه است هنوز آقای دیوید سنگر از نیویورک تایمز مقاله مفصلی نوشته که من فقط در واقع تیترشو برای عزیزان میخونم. در برابر این حمله ای که به اصطلاح پایگاهشون شده گزینه های بایدن پس از کشته شدن سربازان امریکایی از غیر رضایت بخش تا خطرناکه. یعنی گزینه هایی که آقای بایدن داره یا غیر رضایت بخشه و یا خطرناکه. خود من وقت توضیح میدم مقاله دیوید سنگر نشان میدهد هم خود ایشان آقای دیوید سنگر و هم سران کاخ سفید چگونه دارند به خود میتیچند که چیکار باید بکنن. میرن به حمله نظامی میکنن و باز اکثر عمل بعدی از یک سو نمیخواهند مستقیم با ایران درگیر شدن و از سوی دیگر از هر طرف دارن نیش میخورن. اگر کاری نکنم اعتبارشون ضربه میخورن. نمیدونیم. اگر کاری بکنم عکس‌العمل دریافت خواهند کرد و تنها راه حل عاقلانه که حتی در واقع دونالد ترامپ بهشون پیشنهاد کرد که بیرون کشیدن نیروهاشون لااقل از عراق و سوریه است برای آقای بایدن و این چهار از سوار روز قیامت یعنی انتونی بلینکن و خانم ویکتوریا نولند که اون پشتش وایساده و بقیه صهیونیست‌ها حاضر نیستن نیروهاشون رو از عراق و سوریه بیرون بکشن. در حالی که پیشنهاد بعضن عزیزان اگر داگلس مک‌گرگر که جز به اصطلاح مشاورین وزارت دفاع در زمان ترامپ بود و از مشاورین خود ترامپ هم هستش اگر ایشان برنامه هاش رو نگاه میکنن میگه ما اونجا چی کار داریم میکنیم در عراق در سوریه در حالی که این پایگاه فقط و فقط برای دفاع از اسرائیل. در مورد سوم که عبارت از حملات حوتی ها باشه با وجود حملات مکرر امریکا به مواضع حوثی ها، حمله به کشتی های امریکایی و انگلیسی ادامه دار. ما میدونیم مردم یمن ثابت کردن که از پایدارترین طرفداران ملت فلسطین هستند و حوادث اخیر نه تنها اسم آنها را پیشروی مردم جهان مطرح کرده، بلکه اعتبار آنها را افزایش داده. در مورد چهارم که حملات اسرائیل به جنوب لبنان، با وجود آنکه دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو خواهان گسترش جنگ به لبنان و حتی ایران هستند، نه دولت امریکا موقعیت چنین گسترشی را دارد و نه خواهان آن است. امریکا تنها خواهان آن است که اسرائیل هر چه زودتر و اهداف ضد انسانی پاکسازی مردم غزه برسه تا بتونه به اتفاق اسرائیل اعلام پیروزی بکنه و درگیر جنگ بزرگتری نشود. هدف امریکا اینه، ناراحته. در همون ابتدا در واقع بهشون گفت که بیش از چند هفته نباید طول بکشه، الان داره چهار ماه وارد ماه پنجم داریم میشیم. و اینه که حالا صحبت خواهم کرد که فشاری که روی دولت امریکا هست از درون خود دولت امریکا تا چه اندازه هست. همون روز دوشنبه مقاله دیگه در نیویورک تایمز اومد که من چکیدش رو دلم میخواد برای عزیزان بخونم، یه بحث مختصری باز بکنم که در امریکا و در این جهان چی داره میگذره. نیویورک تایمز 29 ژانویه که در واقع روز دوشنبه باشه، نوجوانان امریکا، نوجوانان امریکا، اونایی که بین 12 تا 17 سال، دلنگران آینده و ناامید و دلسرد از سیاست مداران هستند. مقاله به قلم کلر کین میلر. عزیزان برام بخونم. من اینجا بارها گفتم که امریکا قلبش مثل قلب دیکچینیه، چنگالاش منطقه عمل میکنه. فقط 50 تا پایگاه دور تا دور ایران داره. عزیزان اکثر رو ببینن که توی منطقه خاورمیانه یا آسیای غربی چند ده هزار سرباز امریکایی و چند ده پایگاه وجود دارد، چنگالهاش. و این داخل خود امریکاست که جوانان 12 تا 17 ساله دلنگران آینده و ناامید و دلسرد و سیاست مداران هستن و اینا اسمشو میذارن دموکراسی. فقط 30% از اینا گفتن که راضی هستن، کمتر از نیمی گفتن که زندگیشون بهتر از پدرانشون خواهد بود. من دهه 60 اینجا بودم. نزدیک به 70 تا 80% اگر شما میپرسیدی که آیا شما بهتر از پدر و مادرتون زندگی میکنید، جواب مثبت بود در دهه 1960. الان کمتر از 30%، یعنی بیش از 70% از همین نسل جوان در امریکا اعتقاد ندارن که آیندهشون بهتر از پدر و مادرشون خواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد این مقالات رو براتون نمی‌نویسه. روزنامه دنیای اقتصاد میره ارتجاعی ترین، کثیف ترین و پلید ترین مقالات رو ترجمه میکنه. میره مقاله ویلیام برنز رئیس CIA رو که توی فارین افیرز نوشته اونو ترجمه میکنه و به خورد مردم ایران و در واقع بشه طبقه متوسط و تحصیل کرده ایران. ویلیام برنز که در واقع تنها آدم طبیعیه تو تمام دم و دستگاه، به خاطر اینکه وزیر بشه، وزیر خارجه بشه، این مقاله رو یک مشت هارت و پورت و اون وقت دنیای اقتصاد میره اینو ترجمه میکنه به خورد مردم ایران بده که آره من آنم که رشتم فلان کاره بود. حالا برای عزیزم خواهم خود که وضعیت امریکا و سیاست خارجیش در چه شرایطیه. عزیزان به یاد بیارن که همین جیک سالیوان مقاله دیگه 7000 کلمه ای در فارین افیرز نوشت که آره این 5 روز قبل از 7 اکتبر که وضعیت خاورمیانه را ما چنان صلح آمیز کردیم که الان عربستان می رود که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و هیچ وقت آرامش در خاورمیانه به این انقدر نبوده. 5 روز بعدش 7 اکتبر صورت گرفت و این نشون میده که چه آدم های پوچی هم اینا. حالا کریس هجز شرحال اینا رو میمیسه. در واقع ویلیام برنز به نظر من با نوشتن این مقاله اعتبار خودش رو لگد مال کرده، در اینکه به عنوان یه دیپلمات برجسته عاقل کسی بود که برای بستن مسئله برجام پشت تمام این قضایا بود. جیک سالیوان رو فرستاد و عمان، ولی ویلیام برنز پشتش بود که 2015 در واقع این مسئله برجام اصلاحی شد. به این یه سیاست درجه یک بود برای اینکه ایران رو بکشونن به طرف خودشون و میدونستن و اصلاح طلبا رو میخواستن تقویت بکنن. یکی این سیاست مداری بود و به نظر من با نوشتن این مقاله در فارین افیرز به اعتبار خودش ضربه زده و این روزنامه لجن آلوده دنیای اقتصاد میاد اینا رو ترجمه میکنه و نه این چیزهای واقعی مال امریکا رو که در امریکا چی داره میگذره. در میان جوانان 18 تا 26 ساله، جوانان 18 تا 26 ساله فقط 15% گفتند وضعیت روحیشان خوب است یا عالی است. فقط 15%. 85% وضعیت روحیشون خوب نیست و این سقوط شدیدی حتی نسبت به سالهای 2003 و 2013 افول. جیمز ستیر که به شایی که از متعرفه میگه وضع نوجوانان خوب نیست. 12 تا 17 ساله ها میگویم سیاستمداران انتخاب شده منعکس کننده نیازهای ما نیستن. منعکس کننده نیازهای ما نیستن. پس کی انتخابشون کرده؟ غیر از پول صهیونیستا؟ غیر از اینکه صندوق ها خریده میشن؟ غیر از اینکه این سیاستمدارا نمایندگی نمی کنند اکثریت بزرگ مردم امریکا رو؟ فقط 7% گفتن سیاستمداران ما را نمایندگی می کنند. خبر مال نیویورک تایمزه. علت اینکه نیویورک تایمز این مقالات رو می‌نویسه در اینکه مشتری جمع کنه، وگرنه ما می‌دونیم سیاست خارجیش دست آقای دیوید سنگر و تاماس فریدمن و امثال همه. ولی گهگاه چنین خبرهایی را می‌نویسه برای اینکه من نوعی رو به خودش جذب بکنه. چه جذب کرده؟ برای اینکه دنبال چنین خبرهایی باید گشت. واقعیات امریکا رو پیپر آف رکورد. بیش از نیمی از نوجوانان از شرایط آموزش در دبستانها و دبیرستانها ناراضی هم. بعد ازشون میپرسه خبرنگار در مدرسه چه احساسی داری؟ بخواهی که تو مدرسه هستی. خستگی، بی‌حوصلگی، زیر فشار. فقط 25% میگفتن برای آینده آماده خواهند شد، آماده خواهند بود. اینا نسل آینده ی امریکا هست. اینا کسایی هستند که امید خانواده ها بهشون بسته است. 65% از دانش آموزان وضع روحی سالمی ندارن. حالا صحبت خواهم کرد بعدم که موقعی که ما صحبت از افول امپراتوری، افول قدرت، افول امپریالیسم یعنی چه؟ موقعی که روزنامه‌ای مثل دنیای اقتصاد میره و مقاله هارت و پورت ویلیام برنز رو به خورد مردم ایران میده، نشانه چیه؟ نشانه کسانی هست که قائم به ذات نیستن. کسی که قائم به ذات نیست یعنی چه؟ یعنی بیشخصیته، یعنی بیشخصیته. و در نتیجه باید یه نیروی خارجی رو بیاره که پشتش وایسه. این فرامسیون ها امیدشون به امپراتوری انگلیس و بعدش امریکا بود و هست، چون خودشون قائم به ذات نیستن، استقلال ندارن، یعنی شخصیت ندارن. گردانندگان روزنامه های اصلاح طلب به طور کلی به ویژه دنیای اقتصاد و هم میهن و امثاله هم اینایی که میگردوننشون شخصیت ندارن، یعنی آدمایی نیستن که قائم به ذات باشن، به مملکتشون افتخار بکنن، در صدد استقلال و تمامیت ارضی کشورشون باشن. و چه چیزی باعث این شده؟ جمهوری اسلامی، رژیم که مردم رو چنان با سیاست‌های ضد انسانی داخلیش به جایی رسونده که شخصیت رو از بخشی از مردم گرفته، شخصیتی دیگه ندارن، بی شخصیت شدن، متکی به خارج شدن. دلشون میخواد بیان و توی یکی از این کشورها ظرفشویی بکنن. من دکتر، لیسانس، فوق لیسانس، کارمند عالی رتبه رو میشناسم که اینجاها به هر حال. بنابراین عزیزم میخواستم این رو عرض بکنم که به طور کلی اینا در حال افولن و دارن دست و پا میزنن و چنگ و دندان به بشریت نشون میدن. در ویتنام نشون دادن، در عراق، در افغانستان، در لیبی، در سوریه. ایران را نتونستن از پا در بیارن و الان دارن مردم غزه رو قتل عام میکنن. میرسیم به سه‌شنبه. این روز دوشنبه بود که برای عزیزان سه‌شنبه. خبرهای منتها ناراحت کننده هم وجود داره. حالا این خبر رو من متاسفانه منبعش رو ننوشتم، ولی میدونم دو روز پیش وزرای اطلاعات اردن، مصر و عربستان در ریاض دور هم جمع میشن که طی آن صحبت از اوضاع غزه پس از اتمام جنگ میکنن و به این نتیجه رسیدن که اداره غزه باید به دست دولت موقت، یعنی محمود عباس و یارانش، با تغییراتی در این دولت. در ضمن عربستان در همین نشست باز هم علاقه خود را به برقراری رابطه با اسرائیل اعلام میکنه. آشکاره که اینا همه برنامه ایست که امریکا میخواد در غزه پیاده بکنه. به هر حال نیویورک تایمز سنت خبر روز سه‌شنبه، سه نفر مأمورین اسرائیلی با لباس زنانه، زن لباس زن پرستار، به بیمارستان ابن سینا در کرانه غربی مسلح به مسلسل حمله می کنن. سه نفر که مریضن توی تخت خوابیدن، عمل جراحی روشون شده و ادعا میکنن که اینا عضو حماس و جدا، همونجا به قتل میرسونن توی تخت بیمارستان. بعد خودم موقعی که این خبر رو خوندم به خود فکر میکردم که اگر این کار، یعنی چنین جنایت هولناکی توسط هر فرد یا افرادی از کشورهای دیگر توسط یه فلسطینی، توسط یه عرب، توسط یه سیاه پوست، توسط یه لاتینو به صورت می گرفت، دستگاه های ارتباط جمعی غرب چه غوغایی برپا می کردن و چه بر سر مرتکبین این کار به کشوری که آنها اهل آن کشور بودن می آوردن. به یاد بیاریم از وقت حمله‌ای که به این روزنامه لجنالده توی پاریس شد چه کار کردن. بریم روی چهارشنبه، از وقت مقاله تو واشنگتن پوست اومده که من بخشایش رو ترجمه کردم راجع به این که این اداره کمک رسانی به مردم غزه داستانش چیه. اوائل هفته پیش وزارت خارجه اسرائیل یکی از مقامات بلندپایه سازمان ملل رو، آقای لازرینی، در ادارش در اورشلیم احضار میکنه و او را با ادعای عجیبی روبرو میکنه. این مقاله واشنگتن پست در روز چهارشنبه برای عزیزان دارم میخونم. مبنی بر این که 12 نفر از کارکنان اداره یا آژانس کمک رسانی در عملیات 7 اکتبر شرکت داشتند. بنابراین دولت اسرائیل آقای لازرینی رو که رئیس به سهنین کمک رسانیه به اسرائیل احضار میکنه و بهش میگه که آره 12 نفر شرکت کردن در این 7 اکتبر در حمله و گرفتن گروگانه های نظامی به قیدنس. ما میدونیم که مقامات اسرائیل اکنون مدت هاست که اداره این آژانس رو متهم به همکاری با حماس کردن، الان مدت هاست، اما اتهام شرکت مستقیم آنها در 7 اکتبر میتوانست کمک حیاتی این سازمان به مردم غزه را به خطر بیاندازد. مقامات اسرائیل هیچ سند مکتوبی در اختیار آقای فیلیپ لازرینی قرار ندادن، اما اظهارات مقامات اسرائیلی به آقا اون چیزی که با آقای لژدنی چنان برای او قانع کننده بود که او بلا فاصله 9 نفر از کارکنانان آژانس کمک رسانی رو اخراج میکنه. آقای لژدنی بعضی از اخراج شدگان آموزگار بودن، بعضی از این 12 نفر کشته شده بودن. دولت امریکا خود مستقلن ادعاهای اسرائیل را مستند نکرده. دولت امریکا هیچ خودش تحقیقی نکرده بر پایه گفته اسرائیل که با امکان 90% زیر شکنجه از اینایی که اسرائیل دستگیر کرده و برده به اسرائیل به دنبال تحقیق مستقل نبوده و به اتقای ادعای اسرائیل کمک خود را به این آژانس قطع کرده. ادعاهای دولت اسرائیل در پایه مکالمات تلفنی، بازجویی اسرائیل اسرای فلسطینی و مدارک ربوده شده از غزه بوده است. واشنگتن پست داره اینا رو میگه. من عزیزان من دارم از واشنگتن پست. واشنگتن پست این مدارک را بررسی کرده. اسم افراد ذکر شده، این دوال شغل آنها در همین آژانس و مقام آنها در یونایتد نیشن و رابطه آنها با حماس را بررسی کرده، ولی به هیچ رو خود روزنامه واشنگتن موفق نشده به صحت این اتهامات به حد بزنه، در حالی که شواهدی که دولت اسرائیل ارائه داده بلا فاصله توسط دولت امریکا و 8 کشور دیگر 8 کشور دیگر را قانع کرده است که کمک خود را به این آژانس امیدیتاسانی قطع بکنند. تصمیمی که جان 100,000 و حتی میلیون ها فلسطینی ساکن غزه را به خطر می اندازه. واشنگتن ساشنگتن کوستر اینا میگه. انتونی بلینکن اطلاعات اسرائیل را بسیار باور کردنی و قابل اعتماد خواهم. آقای لازرینی پس از ملاقات با مقامات اسرائیلی به واشنگتن پرواز میکنه و با مقامات دولت امریکا ملاقات میکنه. او برایشون توضیح میده که مقامات اسرائیلی به او چه گفتن و او بر پایه این گفته ها چه کرده است. بیان که خود مستقلا تحقیق بکنه که حرفای مقامات اسرائیل را باور بکنه یا نکنه. به چهارشنبه که میرسیم کاخ سفید و وزارت خارجه از سوی آقای لژدنی به عنوان مسئول آژانس کمک رسانی در این مورد مطلع میشوند. روز بعد دولت امریکا پرونده چند صفحه‌ای از دولت اسرائیل دریافت میکند و میبر این که حماس مدت هاست از وجود این آژانس سوء استفاده کرده برای حملات تروریستی. واشنگتن این سند را هم در اختیار دارد. تنها پس از چند ساعت مقامات شورای امنیت ملی و وزارت خارجه تصمیم میگیرند مال امریکا کمک خود را به این آژانس قطع بکنند. در این حال مقامات واشنگتن و اورشلیم اذعان میکنند که هیچ آلترناتیو دیگری برای کمک های حیاتی به مردم فلسطین وجود ندارد. ایشان من پوس میخوام که وقت برنامه رو مقاله واشنگتن پوست رو برای عزیزان میخونم که اینا چه برنامه هایی دارن درست در زمانی که هم حکم دادگاه بیرون اومده، هم در زمانی که آقای ویلیام برنز اومده و مذاکرات برای به اصطلاح یک آتش بس حالا موقت یا دراز مدت هست، چه فشارهایی دارن میارن و چه توطئه‌ای دارن میکنن. چیزی که دولت اسرائیل به هیچ رو نمیخواهد و با ریسک زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی، چرا که طبق این قوانین نیروهای اشغالگر باید مواد حیاتی را به مردم زیر اشغالشون برسونه. این سازمان که از سال 1949 برای کمک به آوردگان فلسطین و و در سال 1948 از خانه و زندگیشون بیرون شد، بیرون رانده شده بودن، برقرار شده این کمک رسانی به اصلاحات سازمانه و نه تنها به مردم خسته بلکه به پناهندگان فلسطین در کرانه غربی، اردن، لبنان، سوریه و اورشلیم شرقی کمک حیاتی میکنه. اجنس کمک رسانی بزرگترین ایجاد کننده یه شغل برای 13,000 از کارکنان آن در خاک غزه است. بیرسیم به چهارشنبه. ایشان از رویتر. بنابراین من میخواستم این توطئه رو بر اینکه این همزمانه با همین طور که گفتم، هم حکم دادگاه و اینی که تا سه هفته دیگه دوباره تشکیل میشه دادگاه بین المللی و بعد مذاکره برای گروگانها، این توطئه رو آغاز میکنه. رویتر: شما را هرچه بیشتری از شهرهای امریکا، شوراهای شهرها به طور هرچه بیشتری خواهان آتش‌بس هستند. نزدیک به 70 شهر در امریکا شوراهای شهرشون قطعنامه هایی به تصویب رساندن و خواهان آتش‌بس در غزه شدن. مردم با این شوراهای شهر میان و وادارشون میکنن. 47 شهر قطعنامه سمبولیک گذراندن و 6 شهر دیگر خواهان بایدن با آتش‌بس مخالفت کرده، در حالی که اکثریت مردم امریکا خواهان آتش‌بس هستند. رویتر برای اینا میگه. نیویورک تایمز: یکی از علائم آن که ایران خواهان جنگ با امریکا نیست و میخواهد بحران را خاموش کند این است که کتائب حزب الله، یکی از مهمترین گروه های جنگنده در عراق وابسته به ایران و گروهی که پنتاگون اعلام کرد مسئول حمله به پایگاه برج 22 قرار داره، به طور تعجب آوری اعلام کرد که عملیات نظامی خود را در عراق متوقف میکنه. ما میدونیم در واقع آقای قاهانی رفت به عراق و روشون فشار آورد. این مسئله نشان میداد که برای این کار از سوی ایران، برای این کار یعنی در واقع چیست؟ حالا خبرشو برای عزیزان میکنم که قاهانی رفته و در واقع دولت عراق به ایران فشار آورده که قطع بکنه دینا رو. هر شبت که نظرم رو راجع به واشنگتن پست، تردید نمیتوان داشت که قطع موقت کمک امریکا به اداره کمک رسانی سازمان ملل انگیزه سیاسی داره. یک، نوعی تلافی جویی نسبت به حکم دادگاه بین المللی دادگستری و نشان دادن نوعی خشم نسبت به ادارات و بخش‌های مختلف سازمان ملل متحده. از یک سو ما می‌دونیم موقعی که گوترس، یه آدم در واقع دست راستی توی سازمان ملل، در اومد گفت که 7 اکتبر در خلأ صورت نگرفته، بلافاصله نماینده اسرائیل بهش گفت باید استعفا بدی، از اون موقع در برابر سازمان ملل اینا با شدت عرض تمامتر ایستادن. و نشان دادن نوعی خشم نسبت به ادارات و بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد از یک سو، و خنثی کردن اخبار مربوط به حکم تاریخی دادگاه بین‌المللی دادگستری. دو، دشمنی دیرینه صهیونیست‌ها با این آژانس به دلیل کمک به بقاء مردم غزه است و دیگر پناهندگان فلسطینیه. هدفش اینه که اینا از بین ببره، چرا که هدف نهایی و همیشگی صهیونیست‌ها پاکسازی مردم فلسطین و پاکسازی قومی مردم فلسطین از سرزمین آبا و اجدادی آنها و تصرف عدوانی این سرزمینه. سه، تردید اینست که این ترفند صهیونیست‌های تل عبیب واشنگتن نیست، با شکست رو برو خواهد شد. خبر دیگه از نیویورک تایمز: کتائب حزب الله اعلام میکنه که حملات خود را متوقف میکنه، که نشانه فشار از سوی ایرانه. نیویورک‌تایمز حالا ببینید چی می‌نویسه. هر شبه که به قلم آلیسا روبین: به قرار پس از حمله کتائب به پایگاه برج 22 و کشته شدن سه سرباز امریکایی و زخمی شدن چند ده نفر، سودانی نخست وزیر عراق احساس خطر کرده و به دولت ایران اعلام خطر کرده که باید این حملات متوقف بشن، چرا که او در حال مذاکره با امریکا برای خروج نیروهایش از عراق عراق است و چنین حملاتی به این مذاکرات با هدف بیرون رفتن نیروهای امریکایی که خواست ایران هم هست لطمه میزند و از این رو ایران این سفارش دولت عراق را پذیرفته و از کتائب خواسته حملات را متوقف بکنه که آقای قاهانی را فرستادن. در این مذاکرات از یک سو آقای نوری مالکی و قیس الخزعلی و هادی عامری از طرف عراق و از سوی ایران جنرال قاهانی شرکت داشتن. پنجشنبه اول نوامبر با مشاهده و گوش کردن به بخش قابل توجهی از رسانه‌های ارتباط جمعی میتوان مشاهده کرد که بسیاری از تلویزیون‌ها منهای فاکس رنج مردم غزه و کرانه غربی رود اردن را نشان میدهند و مردم به شوراهای شهر میروند، جلسات آنها را قطع میکنند تا به حرف آنها و اعتراضاتشون گوش کنند. خواست آنها یک چیز است: آتش بس. و ما میدونیم دیوید کامرون ادعا میکند که به پذیرش به رسمیت شناختن دولت فلسطین تن داده است. بعضی از خبران ناراحت کننده است، ولی به هر حال خبری از کریدل برای عزیزان میخونم. 31 ژانویه، عنوانش هست: دشمن درونی کشورهای عربی که با اسرائیل رابطه تجاری دارند. صادرات امارات به اسرائیل در 2020 115 میلیون بوده دلار، سال 21 837 میلیون دلار، در سال 2022 به 1 میلیارد 89 میلیون دلار رسیده. امارات. صادرات اردن در سال 2018 8 میلیون بوده 80 میلیون عوض میخوام 2020 به 310 میلیون رسیده، 21 391 و 22 469 میلیون دلار. بحرین 220 سال 2020 صفر بوده و الان به 2.6 میلیون دلار رسیده. بحرین. مراکش. به همین ترتیب عزیزان، نمیخوام بیشتر، تمام این کشورها، حتی الجزیره، ترکیه در سال 2020 3.56 میلیارد بوده، در سال 22 به 5.07 میلیارد نزدیک 6 میلیارد رسیده. ما میدونیم نفت از آذربایجان، از قزاقستان، از طریق ترکیه، باکو، تفلیس، سیهان میاد به اسرائیل. دست نزده آقای اردوغان. به علاوه البته نفت کردستان که به عراق. صادرات ترکیه به اسرائیل پس از حمله حتی اسرائیل به غزه از 390 میلیون در نوامبر به 430 میلیون در دسامبر رسیده. پنجشنبه از کریدل: نمایندگان حماس اسماعیل هنیه موسا ابو مرزوق و اسامه همدان ما میدونیم به مصر رفتن در باره آتش‌بس مذاکره بکنن. این مسافرت به دنبال گردهمایی و مذاکرات نمایندگان امریکا، اسرائیل، مصر و قطر که میدونیم در 28 ژانویه بوده صورت میگیره در پاریس. حماس پیشنهاد قبلی را برای آتش‌بس رد کرد که دو ماه به همه چیزا آزاد بشن و خواهان آتش‌بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیل از خاک غزه. پیشنهاد اخیر آتش‌بس 6 هفته‌ای خواهد بود که زنان و بچه‌ها و اینا آزاد بشن و مریضا، ولی سربازا میمونن اونجا. هر شبت که ارت جمعه 2 فوریه مال دیروزه از وال استریت جورنال. این وقت میگیره ولی لازمه. ارتش اسرائیل به بمباران، به کشتار، به جلوگیری از ورود غذا و آب و سوخت با شدت هرچه تمامتر ادامه میده. ما میدونیم تا حال 7000 غیر نظامی رو کشته، دستگم 10000 زیر آوار موندن، 70000 نفر زخمی شدن، 85% از ساختمان ها، تمامی مدارس، دانشگاه ها، مساجد، نانوایی ها، قبرستان ها، بیمارستان ها، مزارع، هر آنچه برای ادامه زندگی لازمه از میان برده شدن و 1.7 میلیون نفر از شمال به بخش میانی غزه به جنوب رانده شدن و اکنون در منطقه رفح باشد و در زیر چادرهای پلاستیکی زندگی می کنند، در حالی که به دلیل بارانهای شدید اونجا را آب گرفته و غیره. با این همه ارتش اسرائیل نتوانسته ضربه کاری به نیروهای جنگنده حماس و جهاد اسلامی وارد بکنه و پس از بیرون رفتن نیروهای اسرائیل از شمال غزه، ما می دونیم نیروهای جنگنده دوباره اون منطقه را زیر کنترل گرفتن که حتی اسرائیلیا آقای ایزنکارت این رو گفت توی تلویزیون اسرائیل که آقای چیز که میگی شمال رو ما تصرف کردیم و زیر سیطرمونه داری دروغ میگی، حماس دوباره اونجا اومده و در واقع اونجا رو زیر تسلط خودش گرفته. حال به قول وال استریت جورنال ارتش اسرائیل در صدد است قبل از آنکه مذاکرات در مصر به نتیجه‌ای برسن، همانی که گفتم الان در مصر مشغول مذاکرن، که هنوز اسرائیل ما میدونیم به طور کامل این پیشنهادات رو قبول نکرده، میخواد که دستاوردهایی داشته باشد و بتواند امتیازاتی بگیرد و از این رو خیال دارد دست به دو کار بزنه. یک، به منطقه رفح و به چادرنشین‌ها حمله زمینی بکنه و یا آنها را بمباران بکنه. تصورش رو بکنی، این 1.3 میلیون که تو صحرا زیر این چادرها، آب زیر چادرهاشون، میخواد اونجا را هم بمباران بکنه یا حمله زمینی بکنه. دو، اما قبل از آن میخواد منطقه فیلادلفیا یعنی مرز میان رفح به صحرای سینا رو تصرف بکنه. به زعم این روزنامه که وال استریت جورنال باشه، با این دو عمل خواهد توانست مردم غزه را به سوی صحرای سینا براند و به هدف اولیه و اصلیش یعنی پاکسازی قومی دست یابد. اما به نظرم نظر خودم رو برای عزیزان عرض بکنم، در سر انجام چنین کاری موانعی بر سر راه اسرائیل وجود داره. یک، هنوز دولت امریکا به این نتیجه نرسیده است که بگذارد اسرائیل دست به این کار بزند. هدف اسرائیل از اولش این بوده که اینا را همه رو بیاره در مرز مصر و صحرای سینا و بعدش برونه به صحرای سینا. آیا میتونه به این نتیجه برسه؟ دست کم در ظاهر امریکا هنوز اینا قبول نکرده. دو، دیوید کامرون صحبت از برسمیت شناختن دولت فلسطینی میکنه. یعنی در واقع ما میدونیم کامرون قبلش نخست وزیر انگلیس بوده و لورد شده، بنابراین حرفش برد داره و اینی که در روزهای اخیر اینو مطرح کرده مهمه. سه، عملیات اسرائیل هم زیر نظر دادگاه بین المللی دادگستریه و هم مردم جهان. چهار، دولت مصر به این مسئله ما میدونیم رضایت نداده، نه اردن نه مصر. پنج، قرار است تا سه هفته دیگر اسرائیل نتایج عملیات خود را در جلوگیری از نسل‌کشی به دادگاه بین المللی گزارش بده. شش، تنها در امریکا تا حال در 70 شهر شوراهای شهر زیر فشار مردم رأی به آتش بس دادن. هفت، اکثریت بزرگ مردم امریکا خواهان آتش بس هستند. هشت، اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان خواهان آتش بس یا به پایان جنگ هستند. نو، بر سر مسئله آتش بس در میان کشورهای اروپایی و سران آن اختلاف وجود داره. بخش وسیعی از مردم خود اروپا خواهان آتش بس هستند و بعضی از دولت ها از جمله ایرلند، اسپانیا و بلژیک. ده، ادامه نسل‌کشی در غزه و کرانه غربی کل منطقه را به سوی جنگی گسترده می کشاند که امریکا توان مقابله با آن را ندارد، چرا که نمی تواند به ایران حمله بکند. اینا موانعی که بر سر این برنامه خائنانه اسرائیل و صهیونیست ها وجود دارد. یازده، در درون خود اسرائیل اختلاف هم در کابینه جنگی و هم در کل کابینه و هم در میان مردم وجود داره و بخش قابل توجهی از مردم اسرائیل در درجه اول خواهان آزادی گروگان ها هستن. دوازده، بسیاری از نظریه پردازان در این برنامه اسرائیل یعنی نابودی حماس رو غیر عملی میدونن. بسیاری از خود اسرائیلی ها هم اینطور. سیزده، امسال سال انتخابات ریاست جمهوری است، چاره که اینو توضیح میدم که بایدن در چه تنگنایی گیر کرده. چارده، همین دیروز یا همین امروز 800 نفر از مقامات امریکا به اروپا طی نامه‌ای به عملیات اسرائیل در غزه اعتراض کردن. حالا برمیگردم به امسال سال انتخابات. بایدن تا حالا طوری عمل کرده، یعنی در پشتیبانی بیچون و چرا از اسرائیل چنان پایبند مانده که حتی امکان برد خود در انتخابات رو فدا کرده. اما حتی از درون اعضای دولتش، البته منهای آقای بلینکن و خانم ویکتوریا نولند، زیر فشار است که اسرائیل را وادار به کوتاه آمدن کنند. بی‌جهت نیست که آقای تاماس فریدمن سر مقاله می‌نویسه که باید دو دولت تشکیل بشه، البته دولت‌های بیال و دم و استم. از سوی دیگر عربستان نیز فشار می‌آورد که اگر چنین دولت فلسطینی بیال و دم و استمی درست بشه به ریاست محمود عباس و یارانش، من اسرائیل را به رسمیت می‌شناسم. و البته اما مشکل اینجاست که اسرائیل حتی مخالف تشکیل چنین دولت بیال و دم و اشتمه و این تشکیل غیر قابل حل. حال بر پایه تمام این حقایق و واقعیت ها باید به این سوال پاسخ داد. آیا برنامه دراز مدت صهیونیست ها مبنی بر پاکسازی قومی مردم فلسطین و اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل اسرائیل بزرگ در تطابق با تئوری های جان مکینلر، برژینسکی، پال ولفوویتس و قبل از اون و صهیونیست ها و هیئت های حاکمه امریکا و انگلیس قابل پیاده شدن هست؟ نظرم این است که به دلایل زیر پیاده کردن برنامه‌ای چون پاکسازی هدفشون اینه، پاکسازی بومیان امریکا، همون برنامه رو استرالیا، نیوزیلند و برزیل در مورد مردم فلسطین قابل پیاده شدن نیست. چرا؟ یک، هنگامی که اروپاییان وارد قاره امریکا و استرالیا و زلاند نو شدند، عملا از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی این ماتریالیسم تاریخی به ما کمک میکنه. هنگامی که اروپاییان وارد قاره امریکا، استرالیا، زلاند نو شدند، عملا از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی در مرحله سرمایه‌داری بودند، در حالی که بومیان این مناطق در مرحله جوامع اولیه بودند. نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه بویژه از نظر نظامی مطلقا ما میدونیم با اسلحه گرم به اسلحه گرم در دسترسی نداشتند و عملا در برابر نیروهای مهاجم خلع سلاح بودن، در خلاف آنچه که هالیوود بمون از سرخ پوستانشون میداد که ما میرفتیم میدیدیم توی سینماهای لاله‌زار نو هالیوود. به یاد بیاوریم که یادداشت‌های کریستوف کلمب موقع ورودش به سرزمین جدید و مردم بومی اومدن ازش استقبال کردن از یک سو، و کریستوف کلمب در اومد به پادشاه اسپانیا یا پرتغال یا ایتالیا گزارش داد که ما با 50 نفر مردم مسلح میتونن اینا رو تسلیم بکنیم، در حالی که هنگام ورود صهیونیست ها در دهه 1940 به خاک فلسطین که تاریخش مفصل اومده که چطور دولت انگلیس به ویژه بعد از اعلامیه بالفور ده هزار اینا رو فرستاد به خاک، گرچه آنها از قلب پیشرفته ترین سرمایه‌داری اروپا می آمدن، اما مردم منطقه فلسطین در آستانه ورود به مرحله سرمایه‌داری بودند و دارای فرهنگ و تجارتی پیشرفته بودند. اصلا باید اکسای فلسطین رو در زمان عثمانی ها نگاه بکنن، از نظر تجارت، از نظر علم، از نظر صنعتی، از نظر اثرات موزه ها، هنر، چقدر پیشرفته بودن. کمک های عظیم نظامی انگلیس و امریکا و اروپا به صهیونیستان نقش بس در بدجسته در بیخانمان کردن و شکست های بعدی مردم فلسطین داشته. اما اکنون نزدیک به 10 میلیون مردم فلسطین که اکنون در سراسر جهان زندگی می کنن و هنوز احساسات قلبی و وجودشون با مردم ساکن فلسطین است که اینها صاحب فلاسفه، دانشمندان، پزشکان، فیزیکدانان، شیمیدانان و تکنیسیان ها و طراحان نظامی برجسته ای هستند که می توان آنها را پا به پای دانشمندان کشورهای سرمایه دیده غرب دانست که آدم های فاشیست هستی. مثل صادق زیبا کلام این چیزا رو نمیدونه که به طور کلی اروپایی ها و صهیونیست ها رو از نظر بیولوژیک این آدم نژاد پرست وحشتناک، از نظر نژادی و از نظر بیولوژیک اینا رو برتر میدونه. باید ما ماتریالیسم تاریخی رو مطالعه بکنیم. به هر حال که میتونن آنها رو پا به پای دانشمندان کشورهای سرمایه‌داری غرب داشت، نظرم این است که 7 اکتبر یکی از دستاورداش اینه که نشان داد که جنبش و مقاومت فلسطین رو نمیتوان از میان برد و حشد مردم فلسطین و یا وادار کردن آنها به زندگی در بانتوستان مثل بومیان استرالیا و یا چیز، اونا هم دارن الان قطع علم میکنن. امکان پذیر نیست. سوی دیگر معادله عبارت از آن است که با تضعیف امپریالیسم انگلیس و امریکا از یک سو و شعود نوده ها و قدرت های جدید در سطح جهانی، اسرائیل جز جدای ناپذیری از امپریالیسم در حال افوله. امپریالیسم هم انگلیس و امریکا، در حالی که جنبش مردم فلسطین بخشی از جنبش های عظیم جنوب جهانیه، یعنی 85% از جمعیت آسیا، افریقا و امریکای لاتینه که آنها هم بخش جدایی ناپذیری از قدرت های جهانی فدراسیون روسیه و چین هستند. و می دانیم که این بخش از جهان در حال صعوده و ملت فلسطین با این بخش از جهان در حال صعوده. اصول غرب به ویژه امریکا دامنگیر اسرائیل نیز خواهد شد. و خبرهای دیگه ما می دونیم 800 نفر از مقامات و غیره و غیره. من فقط فرصت دارم فکر می کنم که نظر خودم رو راجع به آرتی برای عزیزان بکنم. بنابراین این نظر خودم بود. من فکر میکنم که اسرائیل و صهیونیست و امریکا و انگلیس در این برنامه خائنانه شون هست ملت فلسطین موفق نمیشن. حالا نمیخوام راجع به خود جامعه اسرائیل صحبت بکنم که جامعه‌ای که بچه‌های 7-8 ساله از کشته شدن بچه‌های نوزاد ابراز خوشحالی بکنن، می‌شنن مردمی قابل دوامه یا می‌تونن پیروز بشن؟ ملت فلسطین الان داره مردم غزه به عنوان سمبل مقاومت و سمبول انسانیت خودش رو در نشون میده. به هر حال برخورد من با آرتی رو برای عزیزان، اکنون سالهاست که بخش خبری و مقالات و تفسیرهای آرتی را دنبال کردم. برداشت کلی من در این سالها و نتیجه که با آن رسیدم این است که اگر یک سرباز اسرائیلی به دست نیروهای فلسطینی کشته بشه یا زخمی بشه، امکان انعکاس خبرش بسیار بیشتره در آرتی بخش خبری و مقالات و تفسیرهاش. حالا توضیح میدم. بسیار بیشتر از کشته شدن چندین نفر فلسطینی و یا حمله ارتش اسرائیل به خانه و زندگی مردم کرانه غربی و غزه و خرابی منازل مردم فلسطین با بولدوزر و غیره است. اینا چیزایی که برداشت خودمه از بخش مقالات و خبرهای آرتی. از این جهت برداشت من این است که بخش خبری و تفسیری آرتی از خبرهای مربوط به حتی از نیویورک تایمز هم عقب مانده تره. دو، از نظر آرتی پایتخت اسرائیل اورشلیمه و نه تل‌آویو. در حالی که انتقال پایگاه اسرائیل از اورشلیم به اورشلیم توسط دولت امریکا و بعضی یاران اروپاییش به رسمیت شناخته شده و نه ملت فلسطین و اکثر کشورهای جهان، و این انتقال در زمان ترامپ ما میدونیم زیر فشار شلدن ادلسون و کمک 60 میلیون دلاریش به آقای چیز صورت گرفت. آقای ترامپ سه، در نزدیک به 4 ماه گذشته در سراسر جهان در عکس‌العمل به جنایات کم نظیر در تاریخ اسرائیل در غزه تظاهرات عظیمی علیه این جنایات صورت گرفته، نه تنها در ترکیه، اندونزی، مالزی، پاکستان، مصر، مراکش و حتی بحرین، بلکه در واشنگتن، لندن، یعنی در قلب سرمایه‌داری غرب. تا جایی که این جانب اطلاع دارم که این تظاهراتی در مسکو و یا سن پترزبورگ من خبرشو نشنیدم و حتی در پکن نشنیدم. عزیزان میتونن منو تصحیح بکنن. دلایل نبوده که این تظاهراتی چه در عربستان ما میدونیم چرا و امارات و چه در ایران، در ایران هم میدونیم که چرا چنین تظاهرات بزرگی نبوده که دقیقا عکس عربستان و اماراته، برای اینکه در امارات و عربستان از ترس دولته، برای اینکه هر دوشون طرفدار اسرائیل هم، در ایران عکس اینه، این مردم هم یا بخشی از مردم هم که طرفدار اسرائیل هم. در چین و فدراسیون روسیه چطور؟ و حق داریم چنین سوالی بکنیم؟ چهار، برخوردهای رسمی فدراسیون روسیه در مورد اسرائیل و جنایات اخیرش در خاک فلسطین به ویژه غزه قدری پیچیده تر است. الف، موضع‌گیری نماینده روسیه آقای نبنزا در سازمان ملل موقعی که گفت اسرائیل اشغالگر فلسطینه و ادعای دفاع از خود این دولت دلیل قانونی و حقوقی نداره و اخلاقی نداره، جواب دندون شکنی به نماینده اسرائیل بود. موزعف دقیق گرفت نماینده فدراسیون روسیه در سازمان ملل و شورای امنیت. ب، در رأیگیری‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل فدراسیون روسیه در تمام موارد به نفع فلسطین رأی داده. جیم، برخورد شخص پوتین با لاوروف فرق داشته. پوتین غزه را با استالینگراد مقایسه کرد، ما میدونیم، در حالی که لاوروف در مصاحبه 28 دسامبر خود که ما میدونیم با یکی از دستگاه‌های ارتباط جمعی روسیه گفت آنچه اسرائیل در غزه انجام میدهد شبیه آنچه است که ما در اوکراین انجام میدهیم، یعنی درست عکس آن چیزی که پوتین گفت. لاوروف نه تنها اون، لاوروف حمله 7 اکتبر حماس را حمله تروریستی خواند و با تمام قوا آن را محکوم کرد، در حالی که جنایات کم نظیر اسرائیل علیه مردم غزه را آنچنان که باید محکوم نکرد. لاوروف از کمک دولت شوروی در بنیانگذاری اسرائیل با تأیید و افتخار صحبت میکنه. 5، با این همه فدراسیون روسیه جزء معدود کشورهایی است که حماس در آنجا دفتر نمایندگی داره. به طور خلاصه 6، عذر میخوام. بنابراین آنچه که من قضاوت کردم در هفته گذشته راجع به بخش خبری و مقالاتش و نه برنامه روزانه‌اش برنامه زنده روزانه است. در برنامه های روزانه زنده تلویزیون آرتی و در برنامه های مثل ما میدونیم چندین برنامه ویسل بلوور، گوینگ اندرگراند، کراس تاک، مصاحبه هاست یعنی انترویوز، علل عموم از مردم فلسطین دفاع میشه. این هم باید گفت. به طور خلاصه در مجموع برخورد دولت فدراسیون روسیه، دستگاه های ارتباط جمعی آن کشور و در نتیجه مردم آن کشور نه تنها یک دست نیست، بلکه پایین تر از سطح، من گفتم سطح توقع کسی مثل منه، خیلی پاک و پوستنده به قول معروف، هر شبت که فدرچون ستون با این همه فدراسیون روسیه چون ستونی محکم در برابر قدرت جهنمی امریکا و ناتو ایستاده. این مهمه و در ایجاد جهانی چند قطبی در برابر تسلط ضد بشری و بلا منازع دولت امریکا و یاران اروپایی و آسیاییش مثل ژاپن امسال هم ایستاده و از این رو پیروزیش در مبارزه علیه نازی‌های اوکراین و نازی‌های ساکن واشنگتن اهمیت عظیم تاریخی داره. البته انتظار فردی چون این جانب این بوده و هست که فدراسیون روسیه با همان توان و اراده که در برابر نازی‌های واشنگتن و اوکراین ایستاده، در برابر نازی‌های صهیونیست ساکن تل اویو نیز بایستد. بعدش البته اینو من هر شبت که اضافه کردم، در این حال اینم مطلبیه که باید بهش توجه کرد. با شنیدن صدای خانم نانسی پلوزی که میگوید طرفداران آتش‌بس در غزه از مسکو و از پوتین الهام می‌گیرن، انسان به فکر می‌افتد که اینها آدمایی مثل حسابتی پلوژی، اینا دیگر چه جانورانی هستن؟ تصور کنیم اگر فدراسیون روسیه موضع محکمتری در برابر اینان، چیزی نظیر افریقای جنوبی میگرفت، آنگاه چگونه اینان حماس را نماینده مستقیم روسیه و کل مبارزه مردم فلسطین را دست پخت مسکو و پکن اعلام می کردن. اینم هست، اینو من دیروز اضافه کردم. به نظر من بعضی از عزیزان انتقاد کردن و انتقاداتشون هم درست بود و می خواستم برخورده در واقع فدراسیون روسیه یه برخورد پیچیده است، ساده نیست که من اصلا اینطور گفتم که طرف اسرائیله، اینطور نیست، بعد این تصریف بشه. بنابراین در این حال گفتم انتظار آدم اینه که یه مقدار برخوردها، برای اینکه آدم موقعی که به غزه نگاه میکنه قلب آدم چنان جریحه دار میشه که گاهی اوقات انتظار داره که فرزن برنامه آرتی یه مقدار بیشتر اخبار رو منعکس بکنه. من فکر میکنم در این حد من فرصت نکردم هم نظر نرساینر رو و هم مقاله کریس هیدرز رو، ولی هفته آینده بالاخره فرصت خواهد بود، در خدمت عزیزان خواهم بود. امیدوارم که کمک عزیزان برسه که بتونه برنامه ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد با تشکر عزیز. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی و بعدش هم به تلگرام و اینستاگرام و توییتر و بعدش هم به mmahid.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.